پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
اقتصاد مجازی.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و در این روزهای قشنگ بهاری لحظات به کامتون شیرین باشه. امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره و خوشحالم از اینکه در این لحظه همراه ما هستید و شنونده برنامه خودتون اقتصاد مجازی. ما 50 دقیقه روی همین موج رادیویی با شماییم و امیدوارم که ما رو همراهی کنید. حالا هر جایی که هستید این امکان رو برای خودتون میسر کنید که شنونده برنامه خودتون باشید. دوست داریم از نقطه نظرهای ارزشمندتون هم در طول برنامه بهره مند بشیم. خواهش میکنم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و یا شماره تلفن گویای 27-86-2098 ما رو همراهی بفرمایید و اگر نقدی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید، حرفی دارید به دست ما برسونید. ما امروز در ادامه برنامه گذشته ارزیابی داریم از عملکرد وزارت ارتباطات در سال 97. اگر در برنامه گذشته با ما همراه بوده باشید میدونید که ما روند توسعه دولت الکترونیک رو مورد بررسی قرار دادیم، همینطور میزان پیشرفت فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات رو. به قرار شد که امروز درباره ارزیابی مدیریت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و همینطور حمایت دولت از تولید ملی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال گذشته با شما حرف بزنیم. البته محورهای دیگری هم پیش روی من هست که درباره میزان شفافیت در سامانه‌های الکترونیکی جهت جلوگیری از فساد و قاچاق حرف به میان میاد. انشالله که فرصت کنیم در این باره حرف بزنیم و صحبت کنیم. البته نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت در رجیستری تلفن همراه هم از جمله مسائلی است که می‌خوایم درباره‌اش حرف بزنیم. و همینطور میزان پیشرفت الگوهای ملی در عرصه فضای مجازی منطبق با افق 1404 و در نهایت پروژه‌های نیمه تمام وزارت ارتباطات در سال گذشته. پیشنهاد می‌کنم که با ما باشید و شنونده برنامه خودتون اقتصاد مجازی.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
خب ما امروز همراه هستیم با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک و قبل هست که درباره محورهایی که به حضورتون عرض شد نظر ایشون رو جویا بشیم. امیدوارم که گفتگوهای تلفنی هم داشته باشیم که بتونیم ارزیابی جامع‌تری از عملکرد وزارت ارتباطات در سال 97. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور مهمان گرامی برنامه. آقای دکتر نوری‌خواه سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب ولی سرکار خانم رستگار دوست، مجری محترم برنامه و همینطور شنوندگان محترم برنامه اقتصاد مجازی. امیدوارم که در این برنامه بتونیم ارزیابی دقیق، منصفانه و البته جامعی رو با کمک کارشناسان از عملکرد وزارت محترم ارتباطات داشته باشیم.
انشاءالله. خاطرم هست که در برنامه گذشته خیلی جامع و مفصل درباره دو تا از محورها صحبت کردیم و خب زمان ما رو گرفت. منتها دو محور از برنامه گذشته باقی مانده. اگر موافق باشید با اون محورها شروع کنیم، بعد بپردازیم به محورهایی که مربوط به برنامه امروز هست. نخست ارزیابی مدیریت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و همینطور حمایت دولت از تولید ملی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال گذشته.
بله، موضوع پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی موضوع بسیار مهمی است که چند ساله که کشور رو درگیر خودش کرده، به این معنی که در طی 5-6 سال اخیر یک چالشی به وجود اومده که به پیام رسان‌های خارجی اجازه داده شده که تو کشور فعالیت بکنند و خب یه سری از درگاه‌ها و بسترهای ارزی نرم افزار اومدن و این نرم افزارهای خارجی رو در کشور توزیع کردن و این نرم افزارها به طور گسترده مورد استفاده مردم قرار گرفت. از اونجا که جرایم بسیاری در بستر این نرم افزارهای خارجی اتفاق افتاده، اما این نرم افزارهای خارجی نه تنها جلوگیری نکردن از این جرایم و از محتواهای نامناسب، از شاید بگیم که هتک آبروی افراد و مطالب مختلفی که بالاخره از کلاهبرداری گرفته تا جرایم مختلف رایانه‌ای توی بستر این نرم افزارهای خارجی داره انجام میشه، یک چالش ایجاد شده بین قوه محترم قضاییه و وزارت محترم ارتباطات که از یک طرف قوه قضاییه و دادستانی محترم بیان میکنند که جرایم در بستر این شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی خارجی بسیاره و ادامه فعالیت این شبکه‌ها بدون حساب و کتاب به ضرر کشوره و باید متوقف بشه و البته پس از اولتیماتوم یک ماهی که شاید بیشتر از 4 یا 5 سال ادامه پیدا کرد و وزارت ارتباطات نتونست اون ادعایی که در موضوع سالمسازی فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های ارتباطی رو با بودجه بسیار بالا بیش از 200 میلیارد تومان در سال ذیل موضوع صیانت از فضای مجازی به ثمر برسونه، موضوعی که از عنوان فیلترینگ هوشمند که یک پروژه ناموفق بود شروع شد و نهایتاً هنوز هم ادامه داره، وقتی نتونست اون اهدافی که قول داده بود رو بیان بکنه، در سال گذشته ما با شکایت قوه محترم قضایی از وزیر ارتباطات مواجه شدیم که به لحاظ محتواهای نامناسب گسترده و جرائم مختلفی که در بستر شبکه‌های ارتباطی خارجی ایجاد شده این شکایت انجام شد و البته چالشی برای وزارت ارتباطات هست که بالاخره موضوع شبکه‌های اجتماعی خارجی رو تعیین تکلیف بکنه و اگر نمیتونه در این حوزه اقدامی رو انجام بده به نوعی به درخواست‌های قانونی پاسخ بده و جلوی فعالیت بی‌حساب این شبکه‌ها رو در داخل کشور بگیره. اما نکته دیگری که هست فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی است. خب پیام‌رسان‌های داخلی بسیاری در طی این چند سال ایجاد شدن، برخی از اونها تونستن با توجه به خدمات بهتر جای خودشون رو باز بکنن و فعال بشن در کشور، بتونن خدمات خودشون رو عرضه بکنن. برخی از اونها مرتبطه با صدا و سیما بودن، خیلی از خدمات صدا و سیما به جای شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی خارجی در بستر این شبکه‌های داخلی داره عرضه میشه که نکته بسیار خوبی است و اگر در تعامل با رسانه ملی این پیام رسان‌ها و این شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی داخلی بتونند عرضه محتوا رو به داخل کشور انتقال بدن، ما میتونیم انشاءالله شاهد این باشیم که استفاده مردم هم گسترش پیدا بکنه و این شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی داخلی بتونن نیاز مردم رو در داخل کشور برآورده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر موفق شید به دیگر محور هم بپردازیم.
من فکر می‌کنم که موضوع پیام رسان‌ها و شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی بیش از این نیاز به توضیح داره. من چند موضوع دیگه ذیل همین محور رو اشاره می‌کنم و بعد به محور بعدی که موضوع حمایت از تولید ملی هم هست انشالله می‌پردازیم. البته در حوزه پیام رسان‌ها به واقع تولید ملی هم اهمیت فراوانی داره که البته اونجا به صورت مستقل و کلانتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
خیلی خب، پس فرصتی رو از اتاق فرمان میگیم، در خدمت شما خواهیم بود و بیشتر ارزیابی شما رو میشنویم درباره مدیریت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در سال 97. دعوت میکنم شما شنوندگان هم همچنان با ما باشید روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز. We'll be right back. تعزوت بهاری دلنشینی رو برای همه شما دوستان و شنوندگان گرامی آرزو میکنم و ممنونم که همراه ما هستید و اقتصاد مجازی رو میشنوید. در ادامه برنامه گذشته ارزیابی داریم از عملکرد وزارت ارتباطات در سال 97 که پیشنهاد میکنم اگر این موضوع مورد علاقه شماست همچنان ما رو همراهی بفرمایید روی همین موج رادیویی. درباره مدیریت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی با شما حرف میزنیم و ارزیابی داریم از این بخش. حالا با توجه به گفته ابتدایی که آقای دکتر نوری‌خان مهمان حضوری برنامه داشتن، در ابتدا اجازه بدید که درباره مشکلات پیام‌رسان‌های داخلی با هم دیگه حرف بزنیم و اینکه خب وزارتخانه ارتباطات چه باید می‌کرد برای اینکه مشکلات از سر راه اونها برداشته بشه یا اینکه کمکی داشته باشه، حمایتی داشته باشه از اونها. آقای دکتر ما با شما همراه هستیم، بفرمایید.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در عدم موفقیت کامل و ویژه پیام‌رسان‌های داخلی وجود داره، چون به طور نسبی میتونیم بگیم موفقیت‌هایی رو داشتن اما به صورت مطلق و در مقایسه با پیام‌رسان‌های خارجی هنوز که هنوز نتونستن اونجور که باید و شاید به نتیجه برسن. یکی از چالش‌های این پیام‌رسان‌های داخلی این هست که تعداد زیادی از اونها به نوعی مرتبطن یا وابستن یا از امکانات دولتی حاکمیتی دارن استفاده می‌کنند. اینکه وزارتخانه‌های مختلف و از جمله وزارت ارتباطات باید این رو بپذیرند که پیام‌رسان‌های داخلی باید توسط جوان‌های مستعد و فعال این حوزه ایجاد بشه و لزوماً ورود نهادهای مختلف به این حوزه نتیجه مناسبی هم نداره. یعنی هر چقدر هم که بودجه‌های کلانی تصویب بشه برای این موضوع به این معنی نیست که موفقیتی حاصل بشه. ما متأسفانه یک چالشی رو هم داشتیم بین مدیران برخی از پیام‌رسان‌های داخلی و وزارت محترم ارتباطات که در نتیجه مدیر یکی از این پیام‌رسان‌ها کنار رفت. من فکر می‌کنم که تعامل بهترین گزینه برای وزارت ارتباطات و همینطور پیام‌رسان‌های داخلی که اینها در تعامل با هم میتونن منافع ملی رو محقق بکنند و از چالش‌ها برای مردم جلوگیری بکنند و تعارض و مقابل هم قرار گرفتن اینها میتونه اثر منفی داشته باشه. چند نکته فنی هست که باید بهش اشاره کرد. یکی اینه که چون شرکت ارتباطات زیرساخت انحصاری داره در حوزه ارتباطات زیرساختی کشور فعالیت میکنه، یه مقداری به لحاظ کیفیت هم لزوماً خدمات گرایی میشه متناسب با اون چیزی که در دنیا وجود داره نیست. یعنی اگر الان ما میبینیم که برخی از کشورها روی یک تک سرور داره یک ارتباط یا لینک 100 گیگابیت پر سکند ارائه میشه، یعنی 100 گیگابیت در ثانیه اطلاعات توسط یک سرور قابل ارائه هست، میبینیم که با کل خدماتی که وزارت ارتباطات میگه که ارائه داده به پیام‌رسان‌های داخلی با یک رقمی حدود 50 گیگابیت بر ثانیه مواجهیم. یعنی یک سرور کجا و کل خدماتی که به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه شده در مراکز دادایی مختلف که اینها نمیتونه به سادگی با هم تجمیع بشه، حتی نیمی از اون خط ارتباطی که توی بالاخره مرکز دادایی قوی و پیشرفته در دنیا هست قابل مقایسه نیست واقعا این دوتا عدد. بنابراین انتظار میره که یا انحصار برداشته بشه، یعنی انحصار ارائه خدمات زیرساختی در شرکت ارتباطات زیرساخت خودش نکته منفی است که البته درآمدهای بسیاری رو برای دولت داره اما نتیجهش اینه که در حوزه ارتباطات بالاخره نمیشه از دستاوردهای دنیا به خوبی استفاده کرد و البته که خب خیلی از این تجهیزاتی هم که داره استفاده میشه هم تجهیزات بومی نیست. یعنی اگر گفته شده سال گذشته که تجهیزات امریکایی استفاده نمیشه، تجهیزات چینی داره استفاده میشه. پس اینجا باز از توان تولید داخل هم متاسفانه به خوبی استفاده نمیشه و نتیجه اینه که اگر یک پیام‌رسان داخلی بخواد خدماتش رو ارائه بده، مراکز داده پرسرعت داخلی وجود نداره که بتونه مثلا در حدی که مراکز داده پیشرفته در دنیا مثلا توی مقیاس ترابیت در ثانیه دارن سرویس میدن، اینجا واقعا چند مرحله و چند پله پایین تر داره خدمات ارائه
وجود میشه. نداره. یعنی این امکانو در اختیارشون قرار نمیدن.
دوتاش نتیجهش یکیه اما متاسفانه اینجوری میتونیم بیان بکنیم که خدمات مناسبی که قابل استفاده برای پیام‌رسان‌های داخلی باشه و در این مقیاس بشه خدمت گرفت وجود نداره. علتش هم عرض کردم، اینه که بالاخره این خدمات زیرساختی انحصاراً توسط وزارت ارتباطات داره عرضه میشه و خب چه بهتره که اینجا بشه از توان شرکت‌های مختلف خصوصی داخل استفاده کرد و این انحصار اگر برداشته بشه به نظر میرسه که شرایط خیلی میتونه ارتقا پیدا بکنه. همینطور در موضوع قیمت گذاری در برنامه پیشین هم صحبت شد، هنوز که هنوز با توجه به تخفیف هایی که داده میشه برای ارتباطات داخلی، اما باز هم این اختلاف خیلی روشن و ملموس نیست و جایی که ارتباطات داخلی است شاید تخمین هایی که زده شده 1/10 ارتباطات خارجی هزینه میشه، پس چرا 1/3؟ چرا خدمات داخلی، ارتباطات داخلی با 1/3 قیمت عرضه بشه؟ باید مثلا مدل عرضه‌ای پهنای باند نامحدود با یک قیمت ثابت دنبال بشه تا مثلا ارائه خدمات چند رسانه‌ای در داخل کشور بتونه بدون دغدغه انجام بشه. الان شما بخواید یک ویدئویی رو به صورت زنده ببینید، واقعا هزینه اونقدر بالاست که با وجود اینکه ادعا میشه مثلا شبکه نسل 4 و 3 تلفن همراه در داخل کشور توسعه پیدا کرده، هزینه استفاده از خدمات اونقدر بالاست که حتی با قیمت 1/3، حتی با تعرفه گذاری که برای پیام‌رسان‌های داخلی با تخفیف داره انجام میشه، باز هم نمی‌صرفه که مردم به صورت گسترده استفاده بکنن.
آیا دکتر من
این هم نکته مهمی است؟
بله، در برنامه گذشته حرف از این شد که این پیام‌رسان‌های داخلی یک سهمی از فروش پهنای باند هم داشته باشن. این در همه دنیا متداول هست. آیا این انتظار درستیه؟
ببینید، مدل درآمدی مناسبی بالاخره باید در نظر گرفته بشه برای این پیام‌رسان‌ها. بعضی از پیام‌رسان‌ها از مدل تبلیغ استفاده می‌کنن، بعضی‌ها متاسفانه تو دنیا مثلا شرکت گوگل یا شرکت فیسبوک روی تبلیغات و حتی فروش اطلاعات خصوصی کاربران سرمایه گذاری کردن. اگر در داخل کشور قوانین و مقررات لازم وجود نداشته باشه برای حفاظت و حمایت از حریم خصوصی مردم و اون چیزی که رهبر معظم انقلاب فرمودند و فتوایی که ایشون بیان فرمودند که تعرض به حریم خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی حرام هست، اگر این فتوا مبنای عمل کرده پیام‌رسان‌های داخلی قرار نگیره، باز همین چالش ها میتونه تو کشور وجود داشته باشه. پس یک مدل درآمدی پایدار باید برقرار باشه، حالا چه از اشتراک درآمد در حوزه پهنای باند، چه از اشتراک درآمد در فروش محتوا، چه از اشتراک درآمد در موضوعات مختلف دیگه. بالاخره باید پیام‌رسان‌های داخلی هم از این درآمد بهره مند بشن که بتونن فعالیت بکنن. نمیشه که شما مثلا یک ساختمون 100 طبقه رو بسازید و خدمات بدید و این کار رو به صورت رایگان انجام بدید. بالاخره یه جایی باید این مدل درآمدی دیده بشه. حالا در جای مختلف دنیا به شیوه های مختلف عمل کردن. ما به صورت کلی داریم بیان میکنیم که یک مدل درآمدی مناسب باید دیده بشه. الان متاسفانه طوریه که نه فقط در حوزه ارتباطات، در حوزه های دیگری که تو کشور وجود داره، اون شرکت های بالادستی از فولاد بگیرید تا فروش اینترنت بگیرید تا هر حوزه‌ای که هست، اونهایی که بالادستی هستن یک سهم بسیار زیادی رو از کیک ارزش دارن برمی‌دارند و اون چیزی که به پایین دستی ها میرسه که شرکت های کوچک باشند و شرکت های نوپا که در زبان انگلیسی بهشون گفته میشه استارتاپ، یا بالاخره مردمی که دارن تو این حوزه کسب و کارهای کوچکی رو اداره میکنن، به اونها سهم بسیار کوچکی میرسه. پس اینجا من فکر میکنم که هم وزارت ارتباطات هم نهادهای مختلفی که دارن فعالیت میکنن، اینها میتونن با تغییر میزان اشتراک گذاری این منابع و این درآمدها بتونند شرکت های پایین دستی، شرکت های کوچک و شرکت های نوپا رو فعال بکنند و بتونن اونها رو هم به سمت نوآوری سوق بدن. چون شرکت‌های بزرگ متاسفانه ترجیح میدن که به جای کار کردن با شرکت‌های کوچک برن سمت شرکت‌های بزرگ خارجی و یک پول عظیمی رو بدن و یک رقم نجومی رو بدن و خدمات به صورت مستمر از شرکت‌های خارجی بگیرن. قبلا شاید با برخی شرکت‌های جای مختلف دنیا تو اروپا جای دیگه همکاری داشتن، اما الان به لحاظ تحریم مثلا میرن به سمت چین. این لزوماً الگوی خوبی نیست. اینکه وزارت ارتباطات ما، اپراتورهای ما و دستگاه‌های مختلف برن تجهیزاتی رو به صورت فله‌ای خریداری بکنن از چین و جاهای دیگه و اینها رو بیان توی زیرساخت شبکه ارتباطی داخل کشور به کار بگیرن با کارشناسان مثلا چینی و هندی و فیلیپینی و جای دیگه، این واقعاً در شرایطی که ما متخصصین داخلی بسیار خوبی داریم، جوانای بسیار خوبی داریم که به کشورشون علاقمندن و دوست دارن که برای این کشور کار بکنن، خیلی خیلی بهتره که بریم به سمت استفاده از تجهیزات بومی، بریم به سمت استفاده از کارشناسان بومی. متاسفانه این اتفاق تا الان نیفتاده یا خیلی کم افتاده و از انتظاراتی است که از وزارت ارتباطات میره که بالاخره همونطور که عرض کردم انحصار رو برداره، منابع رو به اشتراک بذاره، اون منابعی که بالاخره به لحاظ درآمدی هست و به لحاظ موضوعات مختلف و بالاخره اگر شرکت‌های دولتی و حاکمیتی از اون سهمی که دارن میبرن از فروش خدمات و چیزهایی از این دست، شرکت‌های پایین دستی رو هم دخیل بکنن و اونها رو هم شریک بکنن، این باعث میشه که یک اکوسیستم یا یک زیست بوم پایدار در حوزه فناوری اطلاعات شکل بگیره و چه پیام‌رسان‌ها چه تولیدکننده‌های دیگه بتونند اونها هم خدمات خودشون رو با یک هزینه مناسب تولید بکنن، عرضه بکنن و مردم بتونن خدمات خودشون رو در داخل کشور بالاخره دریافت بکنن.
بسیار خوب، پس با توجه به نکاتی که اشاره کردین و مخصوصا اون ضوابطی که مربوط میشه به تعرف گذاری، میشه گفت که میشد اشتغال پایداری رو بیشتر برای جوانان مهیا کرد که امیدوارم در حالا سالی که پیش رو داریم، سال 98، این اتفاق هرچه بیشتر بیفته. و خب توی صحبت‌های شما بحث حمایت از تولید ملی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم شد. آیه دکتر، با توجه به زمان اگر نکته باقی مانده در خصوص پیام رسان‌ها بفرمایید که بتونیم تجمیع کنیم بپردازیم به دیگر محورهای برنامه.
بله، نکته دیگری که هست اینه که برخی از پیام رسان‌های واسط یا به نوعی برخی اسمش رو گذاشتن فیلتر شکن پیام رسان‌های مسدود شده، اینها در داخل کشور فعال شدند که متأسفانه اینها جلوی رشد و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی رو گرفتن، به این معنی که برخی از تبلیغات غیر واقعی اینها در شبکه‌های ارتباطی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی دیده میشه. مثلا تلگرام یک شبکه‌ای است که با توجه به آسیب‌هایی که داشت در داخل کشور مسدود شد، اما یک پیام‌رسان به اسمن داخلی داره عملاً تبلیغ میکنه. مثلا نوشته این نسخه از تلگرام با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی ضد فیلتر، بعضی اوقات میگن بلاکچین، توانست به صورت کامل و دائمی فیلترینگ را شکست دهد و یک نرم افزار رو به صورت فایل و لینک در اختیار افراد قرار میده. و جالبه که این پیامی هم که ارسال میشه برای افراد از طرف آشناها و دوستان ارسال میشه. یعنی اینجوری توضیح بدم که این پیام رسان شده واسطه دسترسی به تلگرام و از طرف من و شما که نصب کردیم پیام میفرسته برای دیگران و اونها رو ترغیب میکنه به نصب. مثل یک ویروس، مثل یک کرم و یک مثل یک نرم افزار مخرب اینترنتی داره فعالیت میکنه. و متاسفانه این رو هم ما شنیدیم از زبان برخی از نمایندگان مجلس که خب نرم افزار داره حمایت میشه از طرف دولت و حالا بخش‌های مختلف. وزارت ارتباطات البته تکذیب کرده ارتباط این نرم افزار رو با خودش و هشدارهایی هم داده، اما اگر به واقع نقشی وجود داره برای دولت در عرضه این نرم افزار و حمایت‌هایی وجود داشته، این نحو تبلیغات غیر واقعی و آلوده کردن تلفن‌های همراه به این نرم افزارها واقعا نگران کننده هست و من فکر می‌کنم که هر چقدر زودتر باید جلوی پخش این نرم افزارها که به واقع از طرف افراد دارن پیام میفرستن، افراد عضو گروه ها میکنن و کارای یک انجام میدن، واقعا کارهایی است که به لحاظ اخلاقی و به لحاظ موضوعات مختلف دچار اشکالات اساسی است، باید جلوی توسعه نرم افزار گرفته بشه. البته من به مردم توصیه میکنم که واقعا از پیام رسان های داخلی استفاده بکنن و از پیام رسان هایی که با تبلیغات غیر واقعی داره پخش میشه، حالا تلگرام آبی و زرد و قرمز و طلایی و نمیدونم هزار و یک اسم جعلی و اسم فریبنده هست، از نصب این نرم افزارها جدا خودداری بکنن و حتی اونها رو پاک بکنن و حتی در فهرست نشست های فعالی که وجود داره در تنظیمات نرم افزارها ببینن و دسترسی این نرم افزارها رو به اطلاعات خصوصی خودشون ببندن، چون واقعا هیچ تضمینی نیست، نه تنها هیچ تضمینی نیست بلکه از اون طرف تضمین هست که این اطلاعات خصوصی افراد مورد سوء استفاده قرار بگیره. پس یه بخش مشکل اینجا نرم افزارهایی است که به نوعی واسطه دسترسی به نرم افزارهای بسته شده یا مسدود شده خارجی هستند که اینها هم باید هر چه زودتر توسط وزارت ارتباطات و همینطور قوه قضاییه و دستگاه‌های ذی‌صلاح تعیین تکلیف بشه. ادامه فعالیت اینجور نرم افزارها به صلاح نیست و شورای عالی فضای مجازی باید هر چه زودتر در این زمینه ورود بکنه و اگر این نرم افزارها با این روش غلط به فعالیتشون ادامه بدن، باید با اونها بالاخره اتمام حجت بشه و از ادامه فعالیتشون جلوگیری بشه.
بسیار خوب. آیه دکتر نونخان، ارتباط تلفنی ما برقرار شده، اجازه بدید که گفتگومون رو آغاز کنیم با آقای دکتر جواد جاوید نیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی. آقای دکتر نوری‌خواه، گفتگو شما رو با ایشون می‌شنویم.
بنده عرض سلام، ادب و احترام دارم جناب آقای جاوید نیا.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و واژه محترم برنامه، همینطور شنوندگان محترم.
زنده باشی. من هم خدمت شما آقای دکتر جاوید نیا سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشید، خواهش می‌کنم.
جناب آقای دکتر جاوید نیا، ما امروز در مورد عملکرد وزارت ارتباطات در سال گذشته، یعنی در سال 97 بحث می‌کنیم و موضوعات مختلفی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. الان ما موضوع پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی رو داریم. با توجه به اینکه در چند سال گذشته پیام‌رسان‌های خارجی به نوعی بدون ضابطه در کشور فعال بودند، یک شرایطی ایجاد شده که الان شاید اسمش رو بزنیم آشفته بازار پیام رسان ها در کشور وجود داره. و نکته‌ای که من الان بهش اشاره کردم اینه که علاوه بر پیام رسان های داخلی و خارجی، یک پیام رسان هایی فعال شدند که اسمشون رو شاید بشه گذاشت که واسطه های دسترسی به پیام رسان های خارجی، و اینها حتی از طرف کاربران میان و پیام میفرستن برای دیگران، افراد رو عضو گروه ها میکنن، عضو کانال ها میکنن، از طرفشون حتی میتونن با توجه به تحلیلی که یکی از کارشناسان این حوزه داشت، حتی میتونن کانال هایی رو به نوعی ریپورت بکنند. یک چالشی که اینجا وجود داره اینه که به واقع مسئولیت حقوقی این پیام رسان های واسط، یعنی نه خارجیان و نه داخلی، مشخص نیست و یه مقداری آسیبزا شدن و فعالیت هایی رو انجام میدن روی گوشی تلفن همراه افراد که واقعا شاید اونها رو بشه با یک بدافزار مقایسه کرد، و پیام هایی رو میفرستن که میگن که ما فیلترینگ رو شکست دادیم و چیزهایی از این دست. میخوام بدونم که به واقع شما چه اطلاعاتی دارید از این پیام رسان ها، و گفته میشه که شورای عالی فضای مجازی با ادامه فعالیت این پیام رسان های واسط موافق هست. میخواستم یه مقدار در این مورد بیشتر توضیح بدید که بالاخره اوضاع به چه صورته و تا چه هنگام این پیام رسان های واسط که یه جورایی دارن انگار قانون رو دور میزنن ادامه فعالیت خواهند داد.
این پیام رسان ها، البته اون چیزی که به صورت رسمی تقریبا میشود گفت که فعال شدند و غیر از اونها غیر مجاز اعلام شدند، و اگر هم مواردی باشند ما هم اعلام میکنیم طبق همان دستوری که صادر شده بوده در اردیبهشت ماه برای بحث تلگرام، که دسترسی به تلگرام رو به هر صورتی باید مانع می شده وزارت ارتباطات. فقط دو پیام رسان، تلگرام و گرام، معرفی شدن که اینها به عنوان یک در واقع واسط و دوره گذاری از پیام رسان تلگرام به پیام رسان داخلی مطرح شدن، اما متاسفانه و توانستن مجوزی هم از در واقع رئیس قوه قضاییه سابق دریافت بکنن جناب آقای لاریجانی، و از این جهت ادامه حیات پیدا کردن. البته خب این تصمیم گیری با حضور یک کارگروهی انجام شد، همونطور که قبلا هم ما اعلام کردیم، و افراد دیگری هم در اون کارگروه حضور داشتن در با استفاده از مجوزی که ریاست محترم قوه قضاییه قبل صادر کرده بودن، این دو پیام رسان به حیات خودشون ادامه دادن. ولی متاسفانه اینها خب در ابتدا بنابراین بود در یک دوره گذاری مورد استفاده قرار بگیرن، بعدن اومدن و عنوان کردن که ما میتوانیم تبدیل بشیم خودمون به پیام رسان مستقل، و حتی اعلام کرده بودن میتوانن به گونه این استقلال رو انجام بدن که کسانی که داخل پیام رسان در واقع تلگرام هستند متوجه نشن اصلا این امر اتفاق افتاده. ولی متاسفانه این امر انجام نشد، مهلت‌های مکرری که به این دو پیام رسان داده شد و این امر محقق نشد، و میتوان گفت که از ابتدا اصولا عملی نبود چنین کاری، چون بحث پیام رسانی مستظر هستند دوستانی که در زمینه فنی فعال هستند، یه بحث خیلی پیچیده و یک در واقع فن نوینی هست که یک پروسه زمانی لازم داره برای شکل گیریش، برای رشدش، و متاسفانه این امر محقق نشد. و اسباب این شد که هم تلگرام ادامه حیات پیدا بکنه و هم در نقطه مقابل پیام رسان‌های داخلی نتونن اون رشد لازم رو داشته باشن و با وجود اینکه توانایی خیلی خوبی هم پیدا کردن بعد از اون دور اولی که حالا یک مقدار